بسم الله الرحمن الرحیم.
ما یه فایلی رو باز کردیم که راجع به قرآن یه سری بحثایی رو داشته باشیم. این جلسه جلسه هشتمی است که راجع به قرآن صحبت میکنیم. 33 اسم عظیم است. عظیم یعنی بزرگ و با عظمت. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. سوره هجر آیه 87. برای تو سبع المثانی و قرآن عظیم را نازل کردیم. سبع المثانی یکی از معانیش اینه که در قرآن یه سوره داریم که 7 آیه است دوبار نازل شده، اون سوره حمده. سوره حمد 7 آیه است دوبار نازل شده، یکی موقعی که عرض کنم که از اولین روزهایی که پیغمبر مبعوث به پیغمبری شد و خودش مأمور به نماز بود، یکی هم بعداً نازل شد که مردم مأمور به نماز شدن و داستانهایی داره. آدم میخواد با یک کسی آشنا بشه اول نامشو یاد میگیره. منتها ماها خیلی وقتا اسممون با مسمامون جور نیست. مثلا قدیما دیگه اسمایی میذاشتن، یارو مثلا چشمش سوسو میزد اصلا نمیدید، حالا اگه عینک بود میشد مثلا نمره 10، بهش میگفتن مشچراغلی. بابا اینکه چراغلی اسمشو میذاری اصلا نور نداره، ولی اسمشو میذارن چراغلی. یارو فوت میکردی با کم زیادش میخورد زمین، گفت اسم چی؟ اسمم پهلوانه. اسمها با مسماها تناسب نداشت. اما قرآن کریم تمامی نامهاش با مسماش تناسب کامل داره، اسم با مسما تناسب داره. ماها اسممون فقط علامته، علامت ماست. یعنی مثلا سر کوچه می نویسن که ورود ممنوع، این ورود ممنوع معناش اینه که ماشین نباید اینجا باشه، پارکینگ ممنوع معناش اینه که ماشین نباید اینجا پارک کنه، این علامت قراردادیه. اما اسمهای قرآن غیر از این که برای اون معنا علامت، حکایته، یعنی حقیقتش رو نقل میکنه. اینجوریه. ما به اصطلاح آخرین صحبتمون رسید به اسم بصائر قرآن که مفصل راجع به این صحبت کردیم. اسم 27 قرآن کریم که گفتیم از روی این علوم قرآنی که مال ترجمهش خود من انجام دادم مقالاتی داره، ما که این مقاله مال مرحوم شیخ ابوالفتوح رازی، مال مربوط به قرن 6 هجری است، ما این رو از اونجا به اصطلاح اقتباس کردیم و نوشتیم. اینها 27 نام قرآن فصل، فصل، فصل 1، فصل 2. اسم فرنگی فصل چیه؟ چپتر 1. اما فصل به اون معنا نیست، بهتر از اون معناست. فصل بهتر از اون معنا میده، برای اینکه فصل هم به معنای پارتیشن بندی و بخشه و هم به معنای جدایی بین سیاه و سفید، تاریک و روشن، حق و باطله. خیلی جالبه. فصل، فصل 1، فصل 2. اصل فصل که فاصله هم از لغتش گرفته میشه به معنای جدایی است. جالبه که عرب به بچه شتر وقتی که راه میفته متولد میشه میگه فصیله، و خود قرآن کریم به خانواده انسان میگه فصیله. فصیلت هلتی تعویه، یعنی خانواده که اینو جا میدن، بر این که خانواده انسان از انسان جدا میشن. فصل نام قرآنه، چون قرآن بین حق و باطل جدایی میندازه. یعنی کسی که قرآن شناس باشه میداند که بین حق و باطل جدایی هست و حق و باطل رو میشناسه. ملاک دستشه. آیش اینه که در سوره طارق آیه 13، انهو لقولون فصل. چقدر قشنگه، جمله خیلی کوتاست. قرآن گفتاریست که بین حق و باطل جدایی میاندازد و تشخیص میدهد. خیلی قشنگ. قولم به معنای گفتار و به معنای حقیقته. کتابیست که فارق بین حق و باطل. 28 نام مبارک از لغت، تبریکه، از لغت برکته. برکت، خدا برکت بده یعنی زیاد کنه خیرشو. انشاءالله مبارک باد، یعنی این ازدواج انشاءالله برکتش زیاد باشه، زندگیتون خوش باشه. پس مبارک یعنی پربرکت، یعنی پرخیر، یعنی خوبی توش زیاد باشه، خوشی توش زیاد باشه. یکی از نامهای قرآن کریم مبارکه. در سوره انبیاء آیه 50 آمده هازا ذکرون مبارکون، این یادیست، ذکریست پربرکت. کسی این ذکر رو بگه زندگیش پربرکت میشه، برکتش زیاد میشه، خیرش زیاد میشه، به خیرات زیادی میرسه. هازا یعنی قرآن، ذکرون یعنی یادیست، مبارکون یعنی پربرکته، پرخیره، خیرش زیاده. چرا ذکره؟ ذکر یعنی اونی که آدم به زبان میگه، اونی که به یاد میاره. شما مثلا میگم شما یه جوانی هستید در عنفوان جوانی 15 سالتونه، شب شنبه فردا شب میرید پیتزا میخورید، یکی از مشقاتون میمونه، صبح روز شنبه استادتون میپرسه که چرا مشق ننوشتی؟ میای بگی که آقا دیشب حالم خوب نبود، یا هم بینی یادت میفته آیه قرآن، که آیه قرآن میگه که دروغگوها رستگار نیستن، ذکر دیگه. یهو برمیگرد میگه آقا راستشو بگیم، ما رفتیم پیتزا خوردیم، با بچه ها رفتیم پارک، نرسیدم، خسته شدم. این یاد آیه قرآن برای شما برکت شد. شما دارید میرید تو دانشگاه، یه مرتبه یه قیافه بد میبینید، میاد نگاه کنید، یه یادتون میفته اه قرآن گفته قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمنین بگو چشم پوشی کنن، منظره های حرامو نبینن. یهو چشمتون رو میبندید، برکت میکنه. پس قرآن ذکر یعنی یاد، مبارکون یعنی برکت داره. اگر نگاه میکردید، دل میدادید، بعد تلفن میگرفتین، تلفن میدادیم، بعد بریم با هم درس بخونیم، پیتزا بخوریم، شبا باید پاشی نصف شب را بری، همجوری دود کنی را بری، هیچی، هم از دانشگاه میفتی، هم مشروط میشه، هم آبروت میره، هم تقوات میره، هم هیچی، به دردم نمیخوره. بعدم که اگر بازورم پدرم بازور خود ازدواج کردی، میبینی 5 سال بزرگتر از خودته، یه دختر کفکی سر رات قرار گرفته. اینا همش بی برکتیه. پس قرآن هازا ذکرون، قرآن ذکر مبارکون، یادیست پربرکت. یعنی اگر آدم قرآن را بخواند، یادش بیاد، همش برکت داره. یا اینکه شما میخواد یه کاری رو شروع بکنید، قرآن به شما میگوید که با بسم الله شروع کن، بسم الله الرحمن الرحیم آیه قرآن. شما از خدا غافل شدید، میگید بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد، سوره اخلاص رو میخونید، سرتاپا همش برکته. پس مبارکون اسم قرآن هست، یعنی چون پربرکته. تبریک عرض میکنم، یعنی انشالله این ازدواج یا این عید مبارک بشه. این در آیه 50 سوره انبیاء آمده، هازا ذکرون مبارکون انزلنا. انزلنا تعبیر جالبیه، یعنی خیلی پربرکته، آوردیمش پایین که شما استفاده کنید. خدا میگه هازا ذکرون مبارکون، ذکریست خیلی پربرکت، انزلناهو یعنی ما آوردیمش پایین که شما استفاده کنید، اون بالا باشه قابل دسترس نیست، آوردیم پایین که شما استفاده کنید. چجوری آورده پایین این برکت های بلندو؟ داده دست یه آدمه پر محبت، سرتاپای وجودش محبت، سرتاپای وجودش مهره، دوست داشتن شماست، آورده اون اومده با زبان شما به شما گفته. مثل مادری که وقتی میخواد به بچه غذا بده، اول خودش میجوه، مزمزه میکنه، از دهنش بر میداره، میده به بچه، بچه کیف میکنه. این مادر دهر و مادر تقوا، پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، همون شاخه های بلندیست که خدا او رو پایین آورده، نازل کرده که ما بتونیم مطالبش رو استفاده کنیم. هازا ذکرون مبارکون انزلنا. اینم به همین اندازه کافیست. البته خیلی بحث و صحبت داره که من کمترینش رو عرض میکنم. اسم 29 قرآن نجومه. نجوم جمع نجمه، نجم یعنی ستاره و نجوم یعنی ستارگان. این اسم در سوره واقعه آیه 57 آمده، 75 آمده. فلا اقسم به مواقع نجوم، یعنی قسم نمیخورم به جایگاه های ستارگان. قسم نمیخورم یعنی قسم میخورم، هر جا در قرآن لا اقسمو داره یعنی اقسمو، این حالا یه ظرافت ادبی است. قسم به جایگاه ستارگان، این نجوم را گفتن قرآن. چرا؟ برای اینکه ستاره به تدریج طلوع میکنه و افول میکنه و قرآن چون به تدریج نازل شده لذا بهش میگن نجوم. اول یه آیه اومده، مثلا اول اقرأ بسم ربک الذی خلق اومده، بعد همینطوری آیات نماز اومده، آیات تیمم اومده، آیات توحید اومده، آیات جهنم اومده، آیات جنگ اومده، چون به تدریج اومده اسم قرآن رو میگن نجوم، یعنی اونی که به تدریج نازل شده، به تدریج نازل شده و در همین آیه 75 سوره واقعه آمده. اسم سیوم اسم مجید است، که مجید مشترکه، هم اسم خداست، یکی از صفات خداست و هم یکی از اسمهای قرآن کریمه. مجید یعنی بزرگوار، یعنی با کرامت، یعنی شکوهمند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره قاف آیه 1 و 2. قاف و القرآن المجید، قسم به قرآن شریف و شکوهمند و بزرگوار. مجد یعنی عظمت، یعنی بزرگی، یعنی شکوه. میگن فرانی ذوالمجده، یعنی دارای عظمت و بزرگواری و یه شکوه خاصی داره قرآن. حتی کسانی که یه خود با قرآن عادت میکنن میخونن، شکوه قرآن را از شکوه روایات تشخیص میدن. کسانی که یه خود با قرآن آشنا هستن، حتی اگر کسی چند تا آیه رو با هم ترکیب کنه اینم ندونه، این میفهمه که این یه آیه قرآن نیست، این ترکیب شده. یک کلمه از کلمات امیرالمومنین یا پیغمبر اکرم که خیلی هم اونا فصیحن و اونا هم وحی گفتن، ترکیب کنه متوجه میشه. چرا؟ به خاطر اینکه شکوه قرآن یه چیز دیگه است، قرآن مجید. یکی دیگه از اسمهای قرآن، 31 اسم، اسم عزیز است، که عزیز هم صفاته، صفات مشترکه است، هم صفت خداست هم صفت عزیز. البته این که میگم مشترکه، فقط مشترک لفظی است، در معنا هیچ موجودی و مخلوقی با خدا مشترک ندارد، فقط در لفظ مشترکه، چون خدا لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، مشترک لفظی است. عزیز یکی از نامهای قرآنه. و انه لکتاب عزیز، سوره فصلت که یکی از سوره هاست که آیه سجده داره، آیه 21، و همانا او کتابیست عزیز. عزیز دو تا معنا داره، همونطوری که تو ماهام هست، عزیز یعنی گرامی، یعنی مورد احترام. یکی هم عزیز یعنی نادر، نایاب، میگن فلان چیز عزیز الوجوده، یعنی کم پیدا میشه، نایابه. یه معنای عزیز دیگه پس هم گرامیست، هم نایابه، کمیابه. یه معنای دیگهش که هم در مورد خداست هم در مورد قرآن درسته، عزیز به معنای غیر قابل نفوذه. عرب به زمین سخت میگه ارزون ازاز، ازاز با عین و رزه، یعنی زمین سخت دیگه، آب که فرو میریزن را میفته فرو نمیره، آب که میریزن روش فرو نمیره. ارزون ازاز یعنی زمین سختی که آب رو قبول نمیکنه چون خیلی سخته. قرآن رو چرا میگن عزیز؟ برای اینکه بطلان را نمیپذیرد. اتفاقا دنباله این آیه است به نظرم، به انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، نمیدونم اینه یا دنباله به اصطلاح آیه دیگه هست. این هست که لا یأتیه الباطل، قرآن عزیزه یعنی بطلان درش راه نداره، کسی با مته بطلان نمیتونه در قرآن نفوذ کنه و در قرآن را سوراخ کنه چون عزیزه و بطلان درش راه نداره. از صفت عزیز بودن خدا یه چیزی نتیجه میشه و اون عبارت است از خاتمیت کتاب قرآن. چرا استفاده میشه؟ برای اینکه وقتی یک کتابی بطلان درش راه نداره هیچ وقت از بین نمیره، پس همیشگیش جاودانه است. وقتی جاودانه بود پس خاتمه، بعد از اون دیگه کتابی نخواهد اومد. لذا یکی از القاب پیغمبر اکرم ما محمد خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی این که بعد از پیغمبر اکرم پیغمبری نخواهد بود. ائمه پیغمبر نبودن، شریعت نیاوردن، مبین و مفسر شریعت پیغمبر هستن. پس کتاب عزیزه یعنی کتاب خاتمه، یعنی آخرین کتابه، یعنی بهترین قانونه، یعنی جامعترین کتابه. خیلی چیزا از این بحث عزیز در میاد که حالا من بخوام توضیح بدم طول میکشه. 32 نام اسمش به اصطلاح لغت کریم است. کریم، کریم توی عرف ماها یعنی بخشنده. میگم فلانی خیلی کریمه، ولی بیشتر از اینه. ممکنه آدم ببخشه ولی خیلی آدم بزرگواری نباشه، عادت کرده. اما کریم به معنای بخشنده ایست که خودش در ذات خودش بزرگواره. این کریم، که کریم یکی از صفات خدا هم هست، که در سوره واقع آیه 77 اومده انه لقرآن کریم، کتابیست با کرامت، کرامت داره، بخشندگی داره، جوشش داره، عطا داره، فیض داره. فیضش هم ذاتیست، از خودش میدرخشه، مصنوعی نیست. خودش مثلا بعضی هم میخوان، اونم خوبه ها، صفت خوبیه، آدم کنسیه، میبینه آدم کنس بده، خودشو با زور فشار میده که آدم بخشنده باشه، خوبه. ولی بعضی هستن که خیلی راحت. این کریم یعنی در ذاتش بزرگواره و بخشش داره و ذاتش بزرگه. قرآن اینجوریه، و انه لقرآن کریم. 33 اسم عظیم است. عظیم یعنی بزرگ و با عظمت. و لقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم. سوره هجر آیه 87، برای تو سبع المثانی و قرآن عظیم را نازل کردیم. سبع المثانی یکی از معانیش اینه که در قرآن یه سوره داریم که 7 آیه است دوبار نازل شده، اون سوره حمده. سوره حمد 7 آیه است دوبار نازل شده، یکی موقعی که عرض کنم که از اولین روزهایی که پیغمبر مبعوث به پیغمبری شد و خودش مأمور به نماز بود، یکی هم بعداً نازل شد که مردم مأمور به نماز شدن و داستانهایی داره. سبع المثانی، مثانی یعنی دوتایی، یا سبع هم یعنی هفتایی، یعنی آیه سوره 7 آیه‌ای که دوبار نازل شده یک معناش اینه، معانی دیگه هم داره. ولقد آتیناک سبعا من المثانی، پیغمبر به تو سبعا من المثانی دادیم، یعنی 7 آیه‌ای دوبار نازل شده رو دادیم. والقرآن العظیم، و کتاب بزرگ رو دادیم، قرآن عظیم که نام قرآن عظیمه. اسم 34 و 35 اسم بشیر و نذیره. بشیر و نذیر، بشیر یعنی مژده دهنده، نذیر، نذیر بازال یعنی ترساننده. اگه من به تو بگم که پسرم امشب خوب درس بخون فردا نمره خوب میگیری، این میشم بشیر. اگه گفتم پسرم امشب تنبلی نکن که فردا از امتحان نیفتی، این میشه نذیر. انذار یعنی ترسوندن، بشارت یعنی مژده دادن. انذار مربوط میشه به پرهیز از جهنم و بدی، بشارت مربوط میشه به بشارت به بهشت و خوبی. اگه گفتم که جوانا اگه بچه های خوبی باشین انشالله ما دعا میکنیم، پدر مادرتون هم دعا میکنن همسران خیلی خوبی قسمتتون بشن، این بشارته. اما اگر بخوام انذار کنم میگم اگه بچه های بدی باشین همسران قسمتتون میشن که شب یه بار کتکتون میزنن. بعد خلاصه دنبال این هستی که کی از اینا خلاص بشی. این انذاره. اسم قرآن بشیر و نذیر. 35 و 36 چرا؟ برای اینکه هم به بهشت مژده میده هم از جهنم تحذیر میکنه. کجا آمده این؟ در سوره فصلت آیه 4، بشیرن و نذیرن فاعرض اکثرهم. یعنی این قرآن مژده دهنده و ترساننده است که اکثر مردم ازش رو گردوندن. حالا بشارات قرآن رو بخوایم بگیم، انذارات قرآن رو بگیم، خودش چند سال به اصطلاح صحبت داره و بحث داره. اسم 36 قیم هست اسم قرآن. قیم، قیم یعنی استوار و راست قامت و محکم. این هم که میگن که این بچه قیمش کیه، یعنی کسی که استواره، این بچه بهش تکیه داره، این کیه؟ قرآن یکی از نامهاش قیمه. لم یجعل له عوجا قیما، سوره کهف آیه 1 و 2. در قرآن کجی خدا قرار نداد و اون را استوار و پابرجا نمود. قیام، قیم از لغت قیام، ایستادن، پابرجا. پس یکی از اسمهای 36 نام قرآن قیمه. لم یجعل له عوجا، خدا راه کج رو در قرآن قرار نداد. قیما یعنی قرآن استوار، پابرجاست از لغت قیام، یعنی پابرجاست، ایستاده، دیگران بهش تکیه میکنن. فلانی قیمش کیه؟ یتیمها قیمشون کیه؟ یعنی اون که استوار و پابرجاست و یتیمها از نظر روحی و معنوی و عاطفی بهش تکیه دارن کیه؟ این هم یک اسم. میخوام تموم کنم. 37 نام قرآن نام نعمت هست که نعمت رو همه میشناسن. و اما به نعمت ربک فحدث، اما نعمت پروردگار خودت رو بازگو کن، حدیث کن، نقل کن. یکی از معانی این نعمت ولایتی که در روایات اومده، اما ظاهر قرآن معنای این نعمت چیه؟ خود قرآنه. پیغمبر، و اما به نعمت ربک فحدث، این نعمت پروردگارت رو که همین قرآن کریمیه، تو بیا نقل کن و حدیث کن. سوره زها آیه 11. اسم 38 قرآن مجید، قرآن کریم، مبین است. تلک آیات الکتاب المبین، سوره یوسف آیه 1. تلک آیات الکتاب المبین، آنها آیات نوشته شده آشکارند. تلک آیات الکتاب المبین، آنها آیه های کتاب آشکار هستند. سوره یوسف آیه 1 که به قرآن اشاره میکنه، یعنی نشانه های کتاب روشن. کتاب خیلی روشنه، روشنه جز بحث هاست که ما بعدن خواهیم گفت. روشنه معناش این نیست که هر کسی از اروپا پاشده اومده دو کلمه زر و زیدان امرن خونده میتونه تعبیر و تفسیر قرآن رو بدونه که امروز روشن فکر را ادعا میکنن. روشنه یعنی راهش روشنه، اما در این حال معلم داره. یکی از انگیزه هامونه که این روشن بودن قرآن رو انشالله در آینده به کمک احادیث اهل بیت علیهم السلام برای شما بچه ها، دوستان، دختران و پسران روشن کنیم. پس مبین یکی دیگه از کتاب ها اسمهای قرآنه. 39 نام، نام علیس، علی. علی هم نام خداست هم نام قرآنه و علی به معنای بلند مرتبه است. سوره زخرف آیه 4، و انهو فی ام الکتاب، قرآن در ام الکتاب است. یه جای ام الکتابه که قرآن در اون ام الکتاب قرار گرفت. ام الکتاب یعنی مادر کتاب، که اون مادر این بچه رو بغلش کرده، در حجرش جای داده، در بغلش جای داده. و انهو فی ام الکتاب، این قرآن در ام الکتاب است. لدینا لعلیون حکیم، این ام الکتاب هم پیش ماست. لعلیون یعنی خیلی بلند مرتبه است. لحکیمون، حکیمون یعنی خیلی محکم و غیر قابل نفوذه. پس یکی دیگه از نامهای قرآن علی است، علی بلند مرتبه. و چون بلند مرتبه هست، خدا همیشه برای قرآن تعبیری که میکنه میگه که انزلناه یا نزلناه، کم میگه ارسلناه. چه لغتی رو به کار میبره؟ یا انزلنا یا نزلنا، که یکی از اسمهای قرآن هم گفتیم تنزیله. چرا؟ برای اینکه تنزیل و انزال به معنای پایین آوردن و به اصطلاح از بالا به پایین آوردنه، که در مثال قبلی مثال زدم. چون قرآن بلند مرتبه است، یه مثالی رو خود این مرحوم فیض در یکی از مقدمات تفسیر صافی که ما اینجا ترجمه کردیم مثال زده، خیلی مثال جالبیه، خیلی جالبه. میگه که شما یه چوپون رو نگاه کنید، میخواد به گوسفنداش آب بده. برای گوسفند تو یک لیوان آرکولوک فرانسه، روی یه فیله، توی سینی عرض کنم که تمام بلور، هیچ وقت آب نمیریزه بگه که جناب آقای گوسفند یا خانم گوسفند بفرمایید میل کنید. با یک صدایی که یعنی میاره پایین میگه که بیا آب بخور، اما این بیا آب بخور رو تنزیل میکنه، نازل میکنه میاره پایین، با یه تعبیری میگه که او بفهمه، سوت میزنه. یا مرغو که میخواد بگه که خواهش میکنم بفهم رو تختتون بخوابید، از بابا مامان خدافظی کنیم بفرمان استراحت کنیم، نمیگه که مثلا بچم بفرمان برو رو تختت بخواب دیگه خسته شدی. عرض کنم با یه زبان خاصی اشارات خاصی میبره و راهنمایی میکنه که تو باید بری تو لونت. این خیلی جالبه. چرا؟ برای اینکه زبان انسان با زبان مرغ خیلی فرق داره. خداوند متعال میگه و انه لدینا لعلی حکیم. قرآن در نزد ما خیلی بلند مرتبه است. وقتی در نزد خداست و بلند مرتبه، برای بشر قابل فهم نیست. اما چیکار میکنه قرآن رو که قابل فهم باشه؟ انزلناه و نزلناه. لذا در اول سوره یوسف به نظرم که میفرماد ما قرآن رو به عربی نازل کردیم که شما بفهمید، نه اینکه اگه انگلیسی نازل میکردیم شما نمیفهمیدین. منظور عربی خاص نیست، منظور اینه که ما قرآن را به قالب لغت و واژه درآوردیم. اگر واژه و لغت نمیکردیم شما نمیتونستیم بفهمید. این بحثش اینجا باشه، انشالله بقیهش تفصیلاتش بعد. اسم چهلم عجب است، یعنی شگفت. همین تعجب که شما میگید، چهلم نامی که مرحوم عرض کنم خدمت شما که شیخ ابوالفتوح رازی در کتاب تفسیر خودش گفته و ما در اینجا آوردیم، کتاب عجب است. استمع نفر من الجن، یک گروهی از جن قرآن رو شنیدن. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، گفتن که ما قرآن از قرآن آیات شگفتی را شنیدیم. چهل نام در قرآن کریم ما از آیات پیدا کردیم. البته مرحوم شیخ ابوالفتوح سه نام دیگه هم آورده بود که ما در آیات قرآن پیدا نکردیم، لذا دیگه به اصطلاح نیاوردیم، همین چهل تا رو دیدیم، چهل هم هست آوردیم. هشت جلسه در چهل نام قرآن بحث کردیم. نام هر کسی معرف خودشه، هم نشانه است هم گفتم چیه؟ حکایته. این نام های قرآن انشاءالله بقیه مباحث رو ما انشاءالله دنبال میکنیم، مباحث دیگر قرآن رو که بتونیم در جلساتی برای دوستان جوانمون، پسران و دختران که امروز گرفتار شبهه های بسیار در اجتماع هستند راجع به قرآن، راجع به تفسیر، راجع به اهل بیت، راجع به ثقلین، راجع به ارتباط عترت با قرآن، ان شاء الله مباحثی رو خواهیم داشت. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.